مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. در حالی که تا ثانیه‌های دیگه به ساعت 21:09 شب داریم نزدیک میشیم، دعوت میکنم از شما عزیزان که همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی علمی امشب ما با موضوع چالش‌های تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب به همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. با بخش گفتگوی علمی همراه شما هستیم و قراره تو این برنامه درباره چالش های تدوین رشته های جدید دانشگاهی همراه با مهمانان عزیز برنامه جناب دکتر امیرعلی سیف‌الدین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران، همینطور دکتر ایوب ابراهیمی، مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان، و جناب دکتر مرتضی زدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، به گپ و گفت بنشینیم. اما از اونجایی که تغییر و نوآوری مهمترین ویژگی عصر حاضره، همزمان با جهانی شدن فشارهای روزافزونی بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وارد شده تا بتونن به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جامعه از طریق تدوین رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز، طلایه‌دار این تحولات در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و خدماتی باشن. جناب دکتر ایوب ابراهیمی، شما برامون از چالش‌های پیش روی تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی بفرمایید.
خب مستحضرید که دانش افراد و آحاد جامعه به ویژه افراد ماهر و خبره تقریبا تأیید کننده یا تضمین کننده توفیق و کامیابی جامعه هن. و از این کانال میتونیم بگیم یک جامعه ای بالنده و رشد یافته و توسعه یافته شکل میگیره. پس بنابراین برنامه درسی که تمهید ساز این نوع نگاه هست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. ما باید به برخی از سوالات پاسخ بدیم که چرا فراگیرندگان ما باید یاد بگیرن؟ چه منطقی باید حاکم بر برنامه درسی باشه که نیست یا هست؟ یا اگر هست چه میزان هست و چه راه نرفته‌ای باقی مانده که باید او طی بشه؟ و یا اینکه یادگیرندگان در جهت تحقق چه اهدافی باید به یادگیری بپردازن؟ کدوم هدف‌ها رو دنبال می‌کنه این برنامه درسی؟ آیا هدف‌هاش متناسب با زمانه هست؟ متناسب با شرایط و پارادایم های حاکم هست؟ آیا میتونه در واقع شرایط رو به نفع انسان تغییر بده و انسان در زندگی اجتماعیش بتونه با طیب خاطر و آسودگی خیال به اهداف شخصیش، اجتماعیش و قصه هازا برسه؟ یادگیرندگان باید چه چیزی رو بیاموزن؟ چه محتوایی رو باید تدارک بکنن؟ آیا محتواها کفایت لازم رو برای هدفهایی که در نظر گرفتن دارن؟ باید به این سوال هم پاسخ بدیم که یادگیرنده ها چطوری باید بیاموزن؟ چگونه یاد میگیرن؟ در واقع اگر یه نگاهی داشته باشیم به دیدگاه های کلاین و اکر و امثالهم که در برنامه ریزی درسی حرفی برای گفتن دارن، در بسیاری از عناصر برنامه ریزی درسی اینها آمدن و گفتگو کردن و این عناصر رو دستبندی کردن که از جمله این عناصر چند تایی رو خدمتون عرض کردم. مثلا اون گروه های هدف ما چه گروه هایی باید باشن، در چه دسته هایی باید قرار بگیرن، یا اینکه استاد ما، معلم ما چه کسی باید باشه، با چه ویژگی هایی باشه که چه محتوایی را چگونه بیاموزه، و اینکه در کجا این اتفاقات شکل بگیره، این یادگیری، این رشد، این بالندگی در کجا شکل بگیره، و اینکه آیا کفایت لازم برای توسعه فردی رو دارن، و در نهایت چقدر در یادگیری افراد بر اساس این متدولوژی و بر اساس این محتوا پیشرفت داشتن. مستحضرید، ما وقتی نگاه میکنیم به اکنون، باید اکنون رو در گذشته بیابیم، یعنی باید بگیم گذشته ما به گونه ای عمل شده که اکنون رو ساخته، یعنی برنامه درسی ما به گونه ای بوده که اون برنامه تونسته امروز پیاده بشه و خروجی شده انسانهای امروزه ما در صنعت، در اقتصاد، در عزم به حضور شما مجامع مختلف و با رویکردهای مختلف. به نظر میرسه که ما باید جوامع علمی خیلی پیشرو در نظامهای مختلف، در حوزه‌های مختلف رو گرد هم بیاریم. باید شبکه‌ای بیاندیشیم و بتونیم جامعه رو بر این مدار پیش ببریم، چون موضوع یادگیری و یاددهی ابعاد بسیار وسیعی داره و بسیار هم منعطفه. امروز در نگاه‌های سازندگرایی و مقوله‌های از این دست دیگه کلاسی نیست که مبتنی بر یافته‌های از قبل طراحی شده و انتقال از ذهن فرد بالنده به ذهن کمتر رشد یافته باشه. امروز قوقایی است، یا عرضم به حضور شما امروزه کلاس درس پایتخت دانشه. پایتخت دانش حتما ناپایداره در وضع امروز، چه بسا برخی از مفاهیم که امروزه یاد داده میشه دچار ابهام هست. ما در یک محیطی کاملا متغیر، کاملا پر از چالش، کاملا دارای ابعاد متفاوت، باید موضوع استاد شاگردی رو تعریف کنیم. وقتی به این مسئله میپردازیم، اون موقع باید محتوا متناسب سازی بشه، محتوا به هدف گرایش پیدا بکنه، محتوا بتونه اهداف رو در واقع فراهم بکنه یا تعقیب بکنه یا اونها رو در واقع به دست بده یا دریابه. فلذا به نظر میرسه که ما باید روی نظام مدیریتی بر برنامه درسی که امروز انجمنهای مختلف دارن این کار رو انجام میدن باید کار بکنیم و تعاملات انسانیمون رو بالا ببریم. منابع اطلاعاتی گسترده‌ای در دنیا هست، امروز در پایه‌های علمی مختلف این منابع اطلاعاتی رو باید رصد بکنیم. تغییرات رو همونطوری که دوستانمون قبلا هم اشاره کردن، تغییرات انقدر وسیع هست و به روز هست که اون تغییرات رو ما در این جمهوری علم به میدان بیاریم و متناسب سازی بکنیم استعدادهای منابع انسانیمون رو متناسب با این نوع تغییرات مدیریت و رهبری بکنیم.
خیلی ممنون از شما. دکتر سیف الدین، شما برامون بفرمایید که چرا تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی با چالش و مشکل روبروه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خدمت شما عرض کنم که توی این موضوع تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی خوشبختانه در 15-20 سال اخیر قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده، از جمله این که تعداد گرایش‌ها در لیسانس کمتر شده در سطح کارشناسی، از جمله این که در حقیقت تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد دکترا سعی شده با هم تجمیع بشه و در قالب یک پرونده بره. رشته های جدید هم کمیسیون های بین رشته‌ای در وزارت محترم علوم به وجود اومده، گروه های مربوطه که سریع‌تر اتفاق بیفته. بحث تغییر در حقیقت بازنگری رشته ها در حقیقت 5 سال یک بار شده که هر 5 سال دیگه باید شروع بشه بازنگری بشه که خودش رو به هنگام بکنه. بله؟
و الان 3 سال شده.
بله. و اینها خبرهای خیلی خوبی هست که اتفاق افتاده. ولیش هم اینه که ما در کنار این همه کارهای خوبی که داره شده یک جاهایی رو توجه نکردیم و این باعث شده که یک بحثی به اسم تعارض منافع به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی این بازنگری رشته‌های جدید که عمدتاً هم به دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های تراز اول واگذار شده، موضوعی که پیش میاد اینه که اساتید محترم، حالا اگه منصف باشم با مقایسه دقیقت رشته‌ها در کشورهای دیگه و نظایرین‌ها این کار رو می‌کنن، بعضی وقتا اتفاق می‌افته که بر اساس بضاعتی که خودشون دارند و بضاعتی که اون گروه نداره، بعضی درس‌ها رو از اصلی به فرعی و بعضی درس‌ها رو از فرعی به اصلی برمیگردونن و در نتیجه می‌بینید که در رشته‌هایی که داره دانشجوهای جدیدی که دارن آموزش می‌بینن که باید برای حداقل 5 سال تا 10 سال و بیشتر آینده آموزش ببینن و این بازنگر رشته ناظر بر آینده باشه، می‌بینید که در اینجا خب بعضی پایه‌های دانشی این دانشجو ضعیف‌تر میشه و بعضی پایه‌ها قوی‌تر میشه. این قوی و ضعیف شدن بر اساس اراده در حقیقت اون گروه آموزشی داره صورت میگیره، نه بر اساس نیازهای بازار. اینجا این بحث بازخوردی اتفاق نیفتاده. این بحث بازخوردی باید براش به نظر من میاد که باید براش یه فکر اساسی بکنیم و اینکه حالا در کنار این بازنگریایی که میشه، آیا تو خروجی و این فارغ التحصیلایی که فارغ التحصیل شدن در جذبشون در کارآمدیشون اثر گذاشته یا نه، و این هم به عنوان بازخورد به دانشگاه برگردونده بشه و توی چالش در حقیقت تدوین رشته ها دیده بشه که این الان دیده نمیشه و این باعث شده که موضوع یک طرفه بشه. یعنی دقیقاً اینجا تعارض منافع داره خیلی جدی میشه و اونم اینه که منافع اعضای هیئت علمی تدوین کننده رشته های جدید بر منافع بازار و کارفرمایان که اثری در تدوین رشته ندارن و بر منافع دانشجویان که باز اثری در تدوین رشته ندارن ولی هر دو تا گروه تأثیر پذیر هستن داره غلبه پیدا میکنه. این یکی از چالش های جدیه که به نظر من الان وجود داره.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر ایزدی. به نظر میرسه که مشکلات شما در تدوین رشته های جدید تو دانشگاه علوم پزشکی کمتر باید بشه.
نه اتفاقا، تو رشته های پزشکی این وجود داره. چطوری از جدید؟ بذار من با یه مقدمه بیام به سوال شما. واسه تدوین رشته های جدید یه سه چالش وجود داره. این چالش ها که جمع کنی یه چالش پنجگانه دارد، به پنجم این پنجه عقاب هستش. یکی از پنجه ها، یعنی یکی از اون شاخه های پنجه، چالش ساختاری هستش، یکی چالش مدیریتی هستش، یکی چالش بنرشتهی هستش، یکی چالش های حرفهی و نهایتا چالش های مالی هستش. یعنی پنجه بتونیم تک تک بهش پردازش بکنیم مشکل حل میشه. اما قبل از یه سوال، آیا ما نیاز به تدوین رشته‌های جدید داریم یا نداریم؟ اگه بگم دنیا خوابیده است و این دنیا خوابیده هیچ مشکلی حتی مشکلات قبلی رو نداره، من قبلا نیاز نداره. اما اگه اعتقاد من است که دنیای در حال توسعه هستش، یک دنیای در حال تغییر هستش و تغییرات در دنیا خیلی شدید شده، چون تو خود بحث آی‌تی ببین قبلا مثلا میگفتن دنیا مثلا هر چند سال، الان میگه هر 6 ماه یک بار، یه چیز در حدود 100% تا دنیا دو برابر میشه. یعنی ما انقدر با تغییر مدام، برای که بتونیم به این تغییرات پاسخ منطقی بدیم و بدیم به این تغییرات برسیم، نیازمند رشته های جدید هستیم. خب الان اینه که اگر قرار باشد ما یک رشته ایجاد بکنیم، باید دو تا چیز رو به ما جواب بده، دو تا سوالو. آیا برای این رشته ما نیاز به یک تغییر بنیادی داریم، یا برای این رشته جدید نیاز به یک تغییر کارکردی فانکشنال داریم، عملکردی داریم؟ این یه نکته. نکته بعدی باید دقت داشته باشیم، یک رشته جدید میتواند تأثیر مثبتی بر روند توسعه و پیشرفت در جامعه در یک قسمت حداقل در مسیر داشته باشه، تا یادش مثبت. اما باید دقت داشته، این رشته جدید میتواند تأثیرات سوء و بدی بر روند پیشرفت‌های مثبت جامعه داشته باشد. یعنی همینا باید در نظر گرفته بشه. یعنی نیست که یکی رشته درست شد بگه آقای حتما خوبه، بعد خوب طراحی شده باشد، اما که تأثیر خیلی بدی روی جامعه بذارد. یعنی باید بعدا برای پس لحظه‌های اون رشته هم آمادگیش چی داشته باشیم. خب مسلمت رشته جدید پاسخی است به یک سوال، یعنی یه مشکل اتفاق افتاده، در پاسخ به این مشکل یا پرابلم ما یک رشته باید درست بکنیم. وقتی میگم رشته یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که در هم پیچیده و تافته و نهایتا بافته شدند. یعنی چه؟ یعنی ابتدا یک سری انسان باید بیاد که اون مشکل خوب فهمیده است. یعنی اگه این مشکل من نفهمیده باشم، ولو من خیلی آدم باسوادی باشم، خیلی آدم اهل علمی باشم، اما من این مشکل نفهمیدم، بیان به من بگن آقا این رشته تو طراحی کن، این رشته چیزشو بنویس، کلوکلومشو بنویس، و یا از حتی بیان به من بگن این رشته خوبه یا بده، همین سوال از من بکنن. من اگه آگاهیه و دانش در حد اقل ها رو نسبت به اون مشکل نداشته باشم، میتونم ایجاد مشکل بکنم، چه در پاسخ بلیم چه در پاسخ خیرم. و این چه چیز به درد نمیخوره، چون یه آدمی موجهی هم هستم، آقا سیستم به همه اعتماد میکنه، میذارید کنار، حالا تو بیام درستش کن. و برعکسش اطلاعاتی ندارم، اصلا رادیم برم، حالش هم ندارم بشم بخواد سرچ بکنم. خب ما انقدر یه سری از افراد مثلا انقدر درگیر مشکلات هستن که گاه اوقات وقت لازم برای یه سرچ عادی هم نمی‌کنه، سر یه چیز جواب میده و در نتیجه میگم نه، یا میگم آره، همون آره دیگه اشتباه بگم، این آره به دنبالش ببین تعداد گودم رشته، تک تک کسایی که به صنعت نساجی واردن رشته رو خوب توب میفهمم. باید ما الان شروع کنیم چیکار کنیم؟ یه عده آدمی درست حساب بیان کلوکلوم درست طراحی کنن، بعد یه سری نیروی انسانی باید بیان اینا رو شروع کنن به مطالعه کردن، بعد اینا باید بیان با هم چیکار کنن اونو درست کردن در یک جان، بعد باید توضیح درستی بشه، عمق درستی بهش داده بشه، بعد باید بیان به اجرا کردن. یک رشته حداقل میگه بین 5 تا 10 سال از لحظه که به فکر شما میرسد تا زمانی که بیاد کارکردش رو ببینی طول میکشه. یعنی 10 سال شما زمان میده انسان، اگه درست رفته باشه 10 سال انداخته جلو، اشتباه کرده منابع از بین برده، حالا منابع مالی به جای خود، منابع انسانی رو از بین برده یه تعداد زیادی، بعد تازه اگه اثرات مرتب در جامعه دادم. لذا اینه که سوال نیاز هست، 100% نیاز هست. دو، چه کسی کارو میکنه؟ معمولا اون کسی که خودش به این فکر رسیده است بهترین کس هستش که بگه طراحیش هم خودت انجام بده، اما گروه ها باید بهش کمک میکنند. از کسی هم که در اون قسمت وارد نیست نباید نظر بخواید، چه نظر مثبتش چه نظر منفیش میتونه فاجعه آفرین باشه. پس نگه در نظر بگیریم میتونیم چیکار کنیم؟ خود فرق بین علوم، علم علمه، اصلا چیز به نام علم پزشکی، علم مهندسی و علم انسانی بود، علم علمه، ذات علم یه نوع علم، یه چیز واحده، همش هم این همه. یعنی شما دقیقا طوری که مسائل پزشکی میبینید بالا، مسائل فنی هم همه در میبینید جلو، مسائل مدیریتی هم همه، علم یه مدله. اگه مدل درست بگیریم درست رفتیم، چون نگیریم اشتباه رفتیم.
بله خیلی ممنونیم از شما، اجازه میخوام ادامه بحث رو با وامگیری از این سوال صحبت‌های دکتر ایزدی ادامه بدیم که آیا تدوین رشته‌های جدید نیاز به تغییر بنیادی داره یا رو کرده؟
اون چی که به نظر میرسه با توجه به مأموریت‌های مختلفی که در نظام‌های دانشگاهی وجود داره، ما در برخی از حوزه‌ها نیازمند تغییراتی از جنس توسعه‌ای و بنیادین هستیم و در برخی از حوزه‌ها نیازمند در واقع تغییراتی از جنس کاربردی هستیم. من میخوام به صورت واضح نگاهی که امروزه در دانشگاه فرهنگیان حاکم و غالب هست رو خدمت شما عرض بکنم. ما نباید خیلی آرمانی به مسئله نگاه بکنیم. ما باید بدانیم که آنچه را که متعلم، اون که متعلم ما هست، باید به چه درجه از شایستگی برسه. شایستگی های متصور برای این آدم چیه که برنامه رو بر هدف شایستگی های پیشبینی شده طراحی بکنیم. به طور مثال عرض میکنم، معماری کلان برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان آمده و 4 دسته از شایستگی ها رو برای تدوین برنامه درسی خودش لحاظ کرده. دانش معطوف به شایستگی موضوعی و محتوایی که ناظر بر در واقع آنچه که باید یک فرد در حوزه دانش موضوعی بیاموزه و از حیث نظام آکادمیک فردی متخصص از حیث تئوری باشه فرد و بتونه در واقع اون دانش رو در عرصه جامعه به کار ببنده. دانش معطوف به شایستگی پداگوژی هست، پداگوژیکال هست. این حوزه مثلا ما تحت عنوان PCK نام میبریم که معطوف هست به شایستگی های موضوعی تربیتی. ما معتقدیم وقتی یک معلم تربیت میشه، این معلم باید بتواند موضوعاتی را که در ذهن دارد فرا گرفته است به خوبی منتقل بکند، به خوبی بیاموزد و به کار در کلاس درس فردی موفق باشه. اگر برنامه درسی بر این مدار حرکت بکنه، یعنی مدار ما بشه هدف و شایستگی های قرار هست که تولید بشه یا ایجاد بشه، اگر اینطوری باشه پس بنابراین اون برنامه درسی موفقی هست. دانش معطوف به شایستگی های تربیتی که در واقع بتونه انسان رو بفهمه و با انسان کار بکنه و روانشناسی رشد و روانشناسی یادگیری و قصه لحاظه رو در واقع در این مسیر به کار ببنده، و دانش معطوف به شایستگی های عمومی، یه معلم بسازه، یه استاد بسازه، یک فرد کارآمد بسازه و معتقد و ملزم به ابعاد این شایستگی باشه. اما با این نگاه خب باید ما ببینیم بر اساس اون هدف با این برنامه درسی آیا تحقق یافتگیش رخ داده یا نه. مثلا ما اومدیم برای اینکه این روند رو بررسی بکنیم یا پیگیری بکنیم، رصد بکنیم که تحقق پیدا کرده، آیا برنامه درسیش کفایت داشته، یه طرحی به نام اصلح رو در سنجش یا ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای خروجی هامون یا دانشجو معلمانمون در نظر گرفتیم که آیا این فردی که با این برنامه درسی تربیت شده آیا در آخر کار با اون شایستگی ها مزین شده، نائل شده به اون شایستگی ها یا نه. یا مثلا برنامه درسی باید ارزش افزوده داشته باشه دیگه، آیا این فردی که الان داره فارغ التحصیل میشه، دانش آموخته میشه، با اون فرد اولی تغییر چشمگیری داشته یا نه. اینها به نظرم میرسه که یک نگاه برنامه محورانه میخواد که بتونه بین آنچه که قصد میشه و آنچه که اجرا میشه و آنچه که به دست میاد، یعنی برنامه قصد شده، برنامه اجرا شده و برنامه در واقع درک شده، باید یک رابطه کاملا تنگاتنگ و کاملا منطقی باشه. اما به نظر میرسه باید ما توجه بکنیم به ارتباط محتوا با موضوع، توجه بکنیم به در واقع توأم کردن شواهد و دلایل از مطابقت علم با عالم واقع، یعنی کاربردی سازی. یعنی ما چیزی نیاموزیم که تئوریکالمون با پرکتیکالمون فرق بکنه، در عالم واقع چیزی به دست نده، به کار نیاد. ارتباط محتوا با نیازهای حرفه‌ای و جامعه مسئله مهم ماست. حفظ و ارتقای کرامت، شأن و منزلت انسان رو توسعه بده، باید بتونه در واقع ایجاد زمینه‌های عقل ورزی داشته باشه، عقل رو توسعه بده. امروز عاقل کسی است که با پیشگیری میتونه در واقع زندگی رو به مراد خودش هدایت بکنه و بتونه. نکته بعدی برنامه درسی باید بتونه فرضیه پردازی رو در افراد نهادینه بکنه. در همه رشته ها من فکر میکنم این قصه باید تکرار بشه، تکرار پذیری داشته باشه، چه در حوزه پزشکی، چه در حوزه های فنی، چه در حوزه، در هر کدوم از این نظام ها این قصه قصه ایست که جاری و ساریه. فلذا میان آنچه که ما اراده کردیم، آنچه که اهداف اون دوره هست، در دوره کارشناسی ارشد یا تحصیلات تکمیلی، ما خروجی هامون باید وقتی درجه فارغ التحصیلی میگیرن باید توانسته باشند مدارجی رو کسب کرده باشند که خلق ارزش شده باشه یا ارزش افزوده ای براش داشته باشه. این اگه وقتی میشینیم اینو ارزیابی میکنیم میبینیم میان آنچه که صنعت میخواهد، میان آنچه که هدف دانشگاه هست، میان آنچه که جامعه متحول امروزی میخواد، ارتباط تنگاتنگ و تناظری وجود نداره. این وقتی متناظر وجود نداره، فلذا یه هینتی هست، یک اشاره‌ای هست، یک راهنمایی هست برای تمامی کسانی که در این حوزه کار میکنن که بیاییم بار دیگه به مسئله برنامه برای تربیت در حوزه تخصصی متناسب با نیازهای روز اقدام بکنیم. این چالش عظیمی هست که اگر تا دیروز ما به صورت مثلا هر 10 سال یک بار برنامه درسی رو پایش می‌کردیم مبتنی بر نیازسنجی که امر بسیار بسیار مهمی است، نیاز امروز ما با محتوایی که الان داریم همخوانی داره یا نه، پس برای این بازه‌ها رو باید هرچه کوتاه‌تر بشن و بتونیم در واقع اونها رو مدیریت بکنیم. فرمودن آقای دکتر اشاره کردن که برنامه درسی رو 5 ساله در واقع دارن بازنگری میکنن، بازآفرینی میکنن، به 3 ساله، 4 ساله، 3 ساله، هر چقدر بتونه در واقع تقلیل پیدا بکنه در عناصر متغیرش، در عناصر متغیرش هر چقدر بتونه در واقع تغییر پیدا بکنه و به روز بشه، به نظرم کمک بسیار چشمگیری هست به اینکه تربیت یافتگانمون متناسب با خواستهامون باشه. این امریست که امروزه یکی از چالش‌های پررنج و مشقتی است برای نظام آموزش عالی، اینکه گروه‌های علمی ما همیشه رصد کننده تغییرات و تحولات نظام علمی ما باشن یک امر ضروریه. یعنی در واقع ما وقتی میگیم که تحقیق و توسعه، وقتی میگیم که در واقع مطالعات راهبردی باید شکل بگیره در دانشگاه، یعنی گروهی باید بشینن ببینن آیا برنامه‌های روز ما کفایت لازم و در واقع پوشش دهنده نیازهای ما هستن یا نیستن، که این مسئله امروز یه مقداری با غفلت مواجهه. همچنین مسیری که باید اینها طی بکنن، مثال عرض میکنم، برای اینکه یک برنامه درسی بازنگری بشه، آقای دکتر اشاره کردن شاید با گذر زمانی به مثلا اندازه 2 سال طول بکشه. بله، واقعیت قضیه این هست که باید یک برنامه وقتی در کارگروه های خودش شکل میگیره با تیم های خودش میاد در صحن شورای دانشگاه و شوراهای زیربطش، بعد از او میره برای در واقع حوزه های مرتبطش در وزارت علوم، در شورای گسترش باید مورد تایید قرار بگیره و مبادی زیربط. این کانال ها باید روز به روز کوتاه‌تر بشن، مسیرها کوتاه‌تر بشن. این یک چالشیه. تا زمانی که این بره تصویب بشه ممکنه علم دوباره تغییر کرده باشه و این محتوای تدوین شده کهنه شده باشه. این کهنگی آرزه زود به زود، یعنی در واقع نابهنگامی تغییرات شدیده. به نظرم رسید به این دوتا چالش اشاره بکنن.
بله، خیلی ممنون از شما جناب دکتر سیف‌الدین. شما برامون از چالش‌های پیش روی تدوین رشته‌های جدید دانشگاه.
خواهش می‌کنم. من یکی هم می‌خوام از منظر تقاضا محوری نگاه بکنم. خودتون استحضار دارید دیگه، میگن یک مهندس وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و بلافاصله در یک واحد صنعتی استخدام میشه، این برای اینکه در حقیقت تازه مهندس بشود بهش گفت که مهندس و کارایی رو انجام بده، حداقل با 3 سال سابقه کار داشته باشه. قبل از 3 سال در حقیقت میگن این هنوز نمیدونه چی به چیه، به دلیل اینکه اون چیزایی که آموخته تو ذهنش در حقیقت کنار هم نمیتونه بچینه و خروجی بده. خب این 3 سال یک فاصله زیادیه دیگه، یعنی یک مهندس ما عملا انگار که یک بار دیگه هم تو صنعت داره آموزش میبینه. این قضیه در مورد بحث‌های سخت افزار، مثلا در مورد صنعت خودرو، یه زمانی میگفتن که یک پلتفرم از زمانی که ایده هست تا زمانی که به بازار بیاد 15 سال طول میکشه و